بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. و بحث ما در فصل پنجم شروع شد، مذاق شریعت بود. گفتیم میتونیم از راه کشف مذاق شارع و شریعت هم حکم رو از یک موضوع به موضوع دیگه تعدی و سرایت بدیم. بعد گفتیم طرقی برای تحصیل مذاق شریعت وجود داره. یکی احاطه به مواقف ایجابی و سلبی شارع. وقتی کسی احاطه داشته باشه به عمل کرد و منهج و روش شارع در ابواب مختلف، میتونه در برخی از موارد حدس قطعی بزند ملاک و حکم شرعی رو. طریق سوم ورود حکم در مورد ادنا هست. خب اگر جایی حکم در مورد ادنا و پایین تر ثابت بشه، یقینا در مورد ادنا اعلا هم ثابت میشه. حالا این میشه قیاس اولویت. هم حالا با قطع نظر از قیاس اولویت هم میتونیم بگیم مذاق شارع اینه که اگر حکم رو در ادنا ثابت کرده، ما از مذاق شارع کشف میکنیم که در مورد اعلا هم این حکم ثابت. مثلا اگر عدالت در امام جماعت شرطه، بس عدالت در مجتهد و مرجع دینی هم باید شرط باشه، گرچه اونجا دلیلی نداریم، دلیل در امام جماعت اومده. ولی میگیم مذاق شارع رو ما کشف میکنیم که اگر برای امام جماعت عدالت رو شرط میکنه، پس باید برای مرجع دینی هم عدالت چی باشه؟ شرط باشه. پس طریق سوم برای کشف مذاق شارع ورود حکم است در مورد ادنا. اگر مولا حکم بکند به یک حکمی در مورد ادنا، ممکنه که استفاده بکنیم به ملاحظه این حکم مذاق شارع را و حکم بکنیم به جریان حکم در مورد اعلا، ولو با قطع نظر از قیاس اولویت. خب ممکنه اینجا قیاس اولویت هم جاری بشه، حالا ما با او کاری نداریم. مثلا از این قبیل است که استدلال کردن فقها بر عدم سقوط کفاره به جمع به عجز از بعدی از خصال کفاره. خب کفاره جمع باید 3 تا کار انجام بده: اطعام و آزاد کردن بنده و 60 روز گرفتن. حالا اگر یکیشو قدرت نداشت، بقیه از گردنش ساقط نمیشه. دلیل شما چیه؟ میگن ها در مورد ادنا که کفاره حلال باشه نه کفاره حرام، اونجا اگر عجز پیدا بکنه نسبت به برخی، بقیه از گردنش ساقط نمیشه. لذا در مورد اعلا که کفاره جمع هستن باید این چنین باشه، و الا لازمش اینه که حکم کفاره جمع آسانتر از کفاره چی باشه؟ کفاره مفرد باشه. پس از این قبیل است زمانی که استظهار بشه و از خطاب که واجب مجموعه خصاله هست، از من حیث المجموع، به رغم این که عجز از جز عجز از مرکب هست، ولی ما میگیم که نه، مرکب بقیه اجزای مرکب از گردنش ساقط نمیشه. خب اگر اینطوری باشه چرا؟ میگیم چون احتمال نمیدیم از مذاق شارع که کفاره ساقط بشه در مقام، چون لازمش اینه که افطار بر حرام آسانتر باشه از افطار بر حلال، چون در افطار بر حلال یقینا کفاره ثابته. کسی به خاطر بیماری چیدی، مثلا به خاطر عذری روزه بخوره، گرچه نسبت به بعضی از مثلا اطعام 60 نفر نسبت به اطعام 60 نفر مثلا 20 نفرش عاجز باشه، اما بقیه رو باید چیکار کنه؟ اطعام بده. لذا برای این که در کفاره حرام هم که کفاره جمع واجب میشه، ولو بعدی از خصال کفاره رو عاجز باشه، ولی باید بقیه رو چیکار کنه؟ انجام بده. پس ما میگیم از مذاق شریعت کشف میکنیم که سقوط کفاره جایز نیست. همچنین مورد دوم، استدلال شده بر اعتبار عدالت حدوثاً و بقاءاً در مرجع دینی، چون گفتن مستفاد از مذاق شریعت اینه که میدونیم شارع راضی نمی باشد به مرجعیت کسی که فاقد عدالت، چون عدالت در امام جماعت شرطه، چه برسه دیگه به مرجع دینی. خب بعضی ها اشکال کردن که آقا این به اولویت برمیگرده دیگه، اگر از راه ادنا بخوای به اعلا برسی یعنی به طریق اولا، این میشه همون قیاس اولویت دیگه. پس مناقشه شده است در کشف مذاق شارع که مجرد ورود حکم در مورد ادنا صلاحیت ندارد که طریق باشد برای حصول مذاق شارع، مگر اینکه برگردد به اولویت. ولی ممکنه جواب بدیم که ورود حکم در مورد ادنا از دو تا امر کشف میکنه. اگر شارع حکم رو در ادنا جعل بکنه، ما دو تا چیز میفهمیم: یکی اولویت جعل به نسبت به اعلا که میشه قیاس اولویت، این یه راهه. راه دوم اینه که ما اگر جعل حکم در ادنا میتونیم مذاق شارع رو کشف بکنیم، بعد بگیم از مذاق شریعت حکم اعلا رو به دست میاریم. پس مذاق جائل حکم در ادنا و مشرب و سلیقه‌ش رو میتونیم به دست بیاریم و اشکال نداره اینه که مانعت الجمع نیستن، هم قیاس اولویت اینجا وجود داشته باشه هم مذاق شریعت. یعنی ما حکم رو در موضوع اعلا ثابت میکنیم، چه با مذاق شریعت و چه با عرضم به حضور شما که قیاس اولویت، اینا با همدیگه منافات نداره، مانعت الجمع نیستن. بعد گاهی وقتا میفهمن که ثم انه قد یستفاد من مذاق شرع حکم به واسطه، گاهی وقتا هم با واسطه ما میتونیم از مذاق شریعت چکار کنیم، حکم رو چکار کنیم به دست بیاریم. مثلا میگن که ما اول میایم نقیض حکم رو نفی میکنیم، مگر این حکم نباشه باید نقیضش باشه. خب نقیضش رو نفی میکنیم، بعد میبینیم پس چون که نقیضش منفی هست پس خودش ثابت میشه. پس از مذاق شریعت ما ابتدا نقیض رو نفی میکنیم، خب وقتی نقیض نفی بشه خودش شی ثابت میشه. پس گاهی وقتا استفاده میشه از مذاق شریعت حکم به واسطه، مثلا نفی میشه بعد به واسطه این مذاق شریعت اولا نقیض حکم یا ضدش رو نفی میکنیم و وقتی ضد و نقیضش نفی بشه ثابت میشه بعد خود حکم نتیجه. و لعل از این قبیل است این که فقها فرمودن برای اثبات وجوب فحص و اختبار به نسبت به شرط وجوب، خب ما بعد شرط وجوب احراز بکنیم، فحص بکنیم که آیا شرط وجوب وجود داره یا وجود نداره. گفتن دلیلش اینه چون اگر ما فحص نکنیم از شرط وجوب لازمش تعطیل بسیاری از احکامه. خب هیچ کی دنبال شرایط نمیره، میگه بر من وجوب بهتم نمیاد، خب لازمش اینه خیلی از واجبات تعطیل بشه و ترک بشه. پس چون نقیضش رو نفی میکنیم از مذاق شریعت که تعطیلی بسیاری از احکام باشه، یقینا این خلاف مذاق شریعته، لذا میگیم پس فحص از شرط وجوب چی واجب هستش. پس ما با مذاق شریعت نفی میکنیم نقیض رو، میگیم چون لازمش اینه تعطیل بسیاری از واجباته و شارع مقدس میدونیم که راضی نمیباشد از مذاقش که بسیاری از واجبات ترک بشه، پس تفحص از شرط وجوب چی میشه واجب میشه. و همچنین در فرع دیگه که استدلال کردن بر وجوب نقل زکات از بلد مکلف به غیرش مع عدم وجود المستحق فی، اگر تو قوم مستحق وجود نداره میشه مال زکبیا انتقال بدیم به تهران. دلیل هایی داره، یکی از ادلش همین چیه مذاق شریعته که میگه مذاق شریعت این نیست که زکات تعطیل بشه و ضایع بشه مال زکبی، لذا ما میتونیم زکات رو انتقال بدیم از قوم به تهران. که لازم میآید از عدم وجوب این انتقال تضییع حق بر مستحق زکات که فقرا باشن، که معلوم است از مذاق شارع که این کار حرامه، تعطیلی زکات و ندادن حق مستحق زکات حرامه، لذا پس انتقال زکات به شهر دیگه اشکالی نداره. خب این هم در رابطه با چی بود؟ طرق کشف مذاق شریعت بودش. مطلب سوم موارد اعمال مذاق شرع هست، ما در کجاها مذاق شریعت رو چیکار میکنیم اعمال میکنیم. پس المطلب الثالث موارد اعمال مذاق شرع، قد یعمل مذاق شرع لتعدیت الحکم او تضییقه و قد یعمل لغیر ذلک، گاهی وقتا ما مذاق شریعت رو اعمال میکنیم برای توسعه یا تضییق موضوع که ربط به بحث ما داره، و گاهی وقتا برای امور دیگه به کار میبریم. که حالا ما تمام موارد اعمالش رو بیان میکنیم تطمیما لل فائده. خب مورد اول که ما میتونیم از مذاق شریعت استفاده کنیم و اعمال بکنیم اثبات حکم است در جایی که دلیل نداریم. خب در موردی که ما دلیل و نص نداریم ما میگیم با کشف مذاق شارع ما میتونیم حکم رو کشف بکنیم، یعنی از مذاق شارع به دست میاریم و حدس قطعی میدانیم که باید حکم در این مورد ولو اینکه نصی وجود نداره این چنین باشه. پس مورد اول اثبات حکم است در جایی که دلیل نداریم. مذاق شارع در اکثر مواردی که استخدام می شود برای اثبات حکم است در غیر مورد دلیل به یکی از دو نحو، یا تعدیه می کنیم حکم رو از مورد دلیل به غیرش کما تقدم از استئناس مذاق شارع به عدم احتمامهی به صلات علی من لم یوجب احترامه به دفن و کفن و غسل. گفتیم که نسبت به نماز ما دلیل نداریم، نماز میت میگیم، ولی چون نسبت به برخی از افراد کفن و غسل و اینا واجب نیست، مذاق شارع رو کشف میکنیم که نماز خوندن بر اونا هم واجب نیست. نحوه دوبام استنباط حکم میکنیم بر جایی که دلیل نداریم بر اساس تعدی و سرایت دادن، مثل نحوه اول که ممکنه شمرده بشود از این حکم به اجزاء العمل الواقع سابقا علی طبق اجتهاد او تقلید معتبر فی زمانه رغم تبدل الفتوا و العدول الی تقلید من یحکم به بطلانه. خب یکی قبلا اعمالی انجام داده، نماز خونده طبق نظر مرجعش، الان مرجعش عوض شده، میگه اعمال قبلی باطله. ما اینجا میگیم از مذاق شارع که شریعت سهله هستش و بر مکلفین سخت نگرفته، میتونیم بگیم که آقا اعاده و قضا لازم نیست، با اینکه اعمال گذشتش طبق نظر حجت جدید باطله، ولی از مذاق شریعت ما استفاده میکنیم که اعاده و قضای اعمال سابقش لازم نیستش. پس دلیل ما علم به مذاق شارع مقدس هست که شریعت سهل و سمحه هست، و از این قبیل است. ما تو بحث کتاب تلقیح مصنوعیمون هم نوشتیم یکی از ادله تزریق، حرمت تزریق اسپرم اجنبی اینه، مذاق شارع. آیا کسی میتونه زن باردار بشه از اسپرم مرد نامحرم و اجنبی؟ و البته ادله ما بیان کردیم، آیات و روایات و اینا، یکی از ادله مون مذاق شریعته که میگیم از مذاق شریعت ما کشف میکنیم که یقینا شارع راضی نمیشود و نمی باشد که یک زنی از اسپرم مرد نامحرم چی بشه باردار بشه. و از این قبیل است آن چیزی که گفته شده است از عدم جواز اقرار منی رجل در رحمه. حالا ایشون مثال داره به دختر و خواهرش، حالا نه محارم باشه چه غیر محارم باشه، ما تو تلقیح مصنوعی تو غیر محارم پیاده کردیم، استنادن به مذاق شریعت که یقینا تزریق اسپرم چیه حرام هستش. خب مورد دوم از مواردی که بالا اعمال میکنیم مذاق شریعت رو کجای میفرماین؟ تنقیح موضوع حکمه. موضوع حکم رو با مذاق شریعت منقح میکنیم. از موارد اعمال مذاق شریعت تنقیح موضوع حکمی هست که وارد شده در دلیل. مثلا گفته شده در مقام استدلال بر حرمت جمع بین اختین، فیما اذا کانتا او احداهما من الزنا بناعن علا ان المنفی فی موارد الزنا هو النسب الواقعی و ان المستفاد من مذاق شرع ان حرمت النکاح تابعتون للنسب العرفی و ان تحریم النکاح من الاحکام الانسانیه لا من احکام شرعیه تعبدن. خب اگه دو تا خواهر هستن جمع بین اختن جایز نیست. حالا اگه این دو تا خواهر یکیشون از زنا هست، خب در مورد زنا هم که نسب شرعی منتفیه، آیا بازم حرمت نکاح اینجا ثابت میشه یا حرمت نکاح جمع بین اختن دیگه ثابت نمیشه چون یکیشون از زنا هستش؟ اینجا میفهمن که عرف میگه ما از مذاق شریعت میفهمیم که حرمت نکاح تابع نسب عرفی نه نسب شرعی، لذا اگر عرف میگه اینا خواهر هستن و نسب عرفی و بین این دو تا ثابت میدونه، حرمت نکاح جمع بین اختین اینجا بار میشه. پس ما با مذاق شریعت آمدیم چیکار کردیم؟ مذاق شریعت که حرمت نکاح تابع نسب عرفیه، این که شارع در امر نکاح همون چیزی که بین مردمه امضا کرده، لذا نکاح لکل قوم نکاح، هر قومی نکاح خودشون محترمه، لذا اگر ما استفاده کردیم از مذاق شریعت که حرمت نکاح تابع نسب عرفیه، لذا اگر عرف این دوتا رو خواهر میدونن جمع بین اختین میشه چی؟ میشه حرام. پس چون که منفی در موارد زنا نسب واقعیه و مستفاد از مذاق شریعت اینه که حرمت نکاح تابع نسب عرفی هست و تحریم نکاح از احکام انسانیه هست نه از احکام شرعیه چی؟ تعبدیه. خب اینم مورد چندم شد. دوم از موارد اعمال مذاق شریعت. مورد سوم تعیین یکی از محتملاته. اینو قبلا هم اشاره کردیم، مثلا در مسئله احتکار گفتیم تعبیر امام یکرهو هست، یک ره و این که طعام احتکار بشه و در حالی که مردم طعامی ندارن. ولی میگیم به حسب مذاق شریعت اینه که خیلی بعیده که بگیم حکم احتکار طعام در حالی که مردم غذا ندارن و گرسنه هستن کراهت باشه. لذا در دوران بین کراهت و حرمت که یک لهو در کراهت استعمال شده یا در حرمت، ما احتمال حرمت رو متعین میکنیم به خاطر مذاق شریعت. پس قد یوجد در مسئله ما نفسی داریم که محتملاتی داره که ممکن است تعیین یکی از آنها به لحاظ مذاق شریعت، این روایت قبلا هم خوندیم، احتمال دارد در ابتدا که مقصود به کراهت حرمت باشه و احتمال دارد مقصود کراهت باشه، ولیکن احتمال دوم که کراهت باشه ما نفی میکنیم، چون میگیم بعید است جدن از مذاق شارع که احتکاری که موجب ترک مردم باشد در حالی که طعامی ندارن جایز باشه ولی کراهت داشته باشه. همچنین فرع دیگه در وجه تعیین تخییر در دوران بین هو و بین الاحتیاط، دوران بین تخییر و احتیاط در فرد تساوی بین مجتهدین یا عجز از تشخیص اعلم، گفتن وجوب احتیاط بعید است از مذاق شارع مقدس فی التسهیل علی المکلفین و الرفق بهم به نحو یقتع معه به اکتنافی به تخییر. خب اگر دو تا مجتهد با هم دیگه مساوی هستن، ما بین این دو مجتهد احتیاط بکنیم، به نظر هر دو عمل بکنیم، یا اینجا مخیریم به هر کدوم که میخوای عمل بکنیم. میگیم این که بخوایم احتیاط کنیم بین این دو تا مجتهد، بین دو فتواشون جمع بکنیم، این برخلاف مذاق شریعت است، چون کار سختی افرا حرج داره. لذا از مذاق شریعت ما کشف میکنیم که ما اینجا مخیر هستیم بین این دو مجتهدی که مساوی هستن، و ممکن هم گفته بشه که تخییر در اینجا تخییر عقلی هست از باب اکتفاء به امتثال احتمالی، بعد اینکه امتثال قطعی به احتیاط مستلزم محظور عسر و حرجه. وقتی عقل میگه اگر بخوای با هر دو مجتهد مطابقت بکنی عسر و حرج پیش میاد، عقل میگه اینجا اکتفا کن به امتثال چی؟ احتمالی. مگر اینکه کسی بگه فتاوی مجتهدین یا اکثر متوافقتن فی کثیر من الموارد، فتاوی مجتهد دو تا مجتهد 80% با هم دیگه یکی هستن. اگر بخوایم تو اون 20% باقی مونده احتیاط بکنیم به فتوای هر دو عمل بکنیم، محظور عسر و حرج پیش نمیاد. اگر این کسی این حرفو بزنه میگیم ها اگر محظور عسر و حرج پیش نیاد خب اشکال نداره احتیاط کردن. این پس نسبت به این فرم مطلب خاصی نبود. و علی ای حال کبراک تمامه که ما در برخی از موارد می توانیم رفع اجمال بکنیم و تعیین یکی از محتملات بکنیم توسط مذاق شریعت. از مذاق شریعت میاد یک نص مجملی که درش احتمالات متعددی وجود داره رو میاد بعضیاشو چون مخالف مذاق شریعت نفی میکنه و یک احتمال رو متعین میکنه. خب اینم مورد سوم. مورد چهارمون انشالله فردا مطرح میکنیم. والحمدلله رب العالمین.